اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. بخش زمین ساعت به برنامه فرهنگی مجله آزادی اختصاص یافته. اما نخست چند خبر مهم. اولین مناظره بین جو بایدن و دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برگزار شد. آنها در آغاز این مناظره به شدت از یکدیگر انتقاد کردند. دونالد ترامپ جو بایدن را به سهل‌انگاری و شکست در خروج ایالات متحده از افغانستان متهم کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند. رئیس جمهور بایدن اتهامات ترامپ را پوچ خوانده، گفت که ترامپ در واقع مسئول همه این مشکلات است، زیرا او در زمان قدرت خود در مورد بسیاری از مسائل کار را انجام نداده است. مسائل داخلی امریکا در محور بحث‌های میان بایدن رئیس جمهور فعلی نامزد حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه قرار داشت. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. او امروز جمعه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشت که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان و میزبانی ملل متحد در 30 جون و اول جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. جبهه مقاومت ملی افغانستان که یک گروه مخالف حکومت طالبان است، تایید کرده که پنجشنبه شب دو فرمانده این جبهه و یک تن از همرزمانش در نبرد با طالبان در ولسوالی کران ولایت بغلان کشته شدند. در بیانیه مطبوعاتی این جبهه که امروز جمعه منتشر شده، فرماندهان کشته شده عبدالصمد کوکدای و خیرالله معرفی شدند. هرچند طالبان گفتند که جبهه مقاومت ملی کاملا سرکوب شده، اما این جبهه ارزگاه مسئولیت حملات مسلحانه در افغانستان را به دوش میگیرد و ویدیوهای از جنگجویانش را در صفحات اجتماعی نشر میکند. گزارش ها که از آنند که با وجود مشارکت ضعیف واجدان شرایط رایدهی در انتخابات زودنگام ریاست جمهوری ایران، مراکز رایدهی تا 10 شب به وقت ایران تمدید شده است. پس از آن که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، در ماه می در یک صحنه هوایی کشته شد، 4 نامزد برای احراز کرسی و با هم رقابت می کنند. همه این نامزدان مورد تایید شورای نگهبان هستند. و خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفته است که شاید نیروهای آن کشور در داخل خاک افغانستان عملیات اجرا کنند. آقای آصف در مصاحبه با بخش اردو زبان صدای امریکا که امروز پخش شد گفته است که اگر به عملیات زیر نام عزم استحکام ضرورت باشد، علیه تحریم طالبان پاکستان TTP در آن سوی مرز در افغانستان هم اجرا خواهد شد. پاکستان در 27 ماه جون از اجرای عملیات عزم استحکام خبر داده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. سازمان ملل متحد میگوید که نشست سوم دوحه نشست دیالوگ بین الافغانی نیست. استیفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی عمومی این سازمان، در یک کنفرانس خبری گفت که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان حاکم در افغانستان برگزار نمی شود. این در حال است که قرار است تا 2 روز دیگر 3 نشست دوحه برگزار شود. هرچند در این نشست از طالبان دعوت شده است، اما حق اشتراک از فعالان حقوق زن و نمایندگان جامعه مدنی گرفته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خوجسته کبیری.
در حالی که تنها دو روز دیگر به برگزاری نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد مانده است، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در مقاله در روزنامه نیویورک تایمز بر مشارکت معنادار اعضای جامعه مدنی و زنان افغان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه 8 سرطان در شبکه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این مقاله خواهان تمرکز روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان در نشست دوحه و فراتر از آن شده است. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد در 30 جون و اول جولای با حضور نمایندگان طالبان آغاز خواهد شد. ملل متحد گفته است که هدف این نشست افزایش تعامل جهانی به شکل منسجم، هماهنگ و ساختارمند با افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. این سازمان به تازگی در واکنش به انتقادها از دعوت نشدن اعضای جامعه مدنی و فعالان زن افغان در بحث‌های اصلی نشست گفته که نشست سوم دوحه نشست مذاکرات بین الافغانی نیست. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد، روز پنجشنبه 7 سرطان در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر این که این نشست برای به رسمیت شناسی طالبان و مشروعیت بخشیدن حکومت آنها برگزار نمی شود، یک بار دیگر اطمینان داده که در نشست دوحه با گروه‌های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار و گفتگو خواهد شد. او گفت:
Not a meeting about moving forward with recognition or legitimization.
این نشست برای به رسمیت شناختن مقام های حاکم در افغانستان و مشروعیت بخشیدن به حکومت آنها نیست. همان گونه که روزمری دی کارلو با وضاحت اظهار داشت که با گروه های زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان دیدار صورت خواهد گرفت. این نشست مذاکرات بین الافغانی نیست.
سازمان ملل متحد به تاریخ 5 سرطان تا یک اعلامیه گفته بود که یک روز پس از نشست دوحه، معاون این سازمان و رئیس یونما در افغانستان با نمایندگان جامعه مدنی و فعالان حقوق زن نشست جداگانه خواهند داشت. اما پیش از این به تاریخ اول سرطان، روزا اتونبایووا، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، در یک نشست خبری گفته بود که در 30 نشست دوحه در پیوند با مسائل حقوق بشری و حقوق زنان گفتگو صورت نخواهد گرفت که واکنش های مختلف را برانگیخته است. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، به تازگی میگوید سازمان ملل متحد و طالبان برای اشتراک در نشست دوحه عذر و زاری میکند، اما زنان افغان را نادیده میگیرد. خانم بار بر رادیو آزادی گفت که عدم اشتراک زنان در نشست دوحه تصمیم شرم‌آور و زیانبار است.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this weekend without human rights or women's rights on the agenda and without Afghan women invited as participants is a shameful and deeply harmful decision that will have hugely problematic consequences in Afghanistan but also globally. In Afghanistan, of course, this will destroy the trust that Afghans and Afghan civil society have in the United Nations.
پیش از این فعالان حقوق زنان افغان و دیگر سازمان‌های بین‌المللی نیز واکنش‌های تندی بر این تصمیم نشان دادند. به تازگی یک گروه حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی به ملل متحد 3 روز مهلت داد که بعد از اشتراک زنان در 30 نشست دوحه پاسخ دهد. گروه کاری غیر دولتی زنان صلح و امنیت که از 18 سازمان تشکیل شده و در سازمان ملل و سراسر جهان فعالیت می‌کند، می‌گوید حقوق زنان و دختران افغان قابل مذاکره نیست. نشست آتی دوحه 3 نشست به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در مورد افغانستان است، اما نخستین نشست با اشتراک طالبان است که نمایندگان 25 کشور در آن اشتراک خواهند داشت. طالبان پیش از این در 2 نشست دیگر دوحه شرکت نداشتند.
شماره ای که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 00-42-21-12-41-38. البته این یک شماره بین‌المللی کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00-420-72-300-81-11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00-420-72-300-81-11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین. وزیر دفاع پاکستان میگوید که اردوی این کشور در عملیات جدید زیر نام عزم استحکام پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را در بیرون از خاک این کشور نیز مورد حمله قرار خواهند داد. خواجه آصف در مصاحبه با صدای امریکا بار دیگر طالبان افغان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی متهم کرده با اشاره به افغانستان میگوید که تی تی پی از این کشور عملیات میکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار میدهد که اردوی این کشور در عملیات جدیدی زیر نام عزم استحکام پناهگاه های فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را هدف قرار خواهد داد. وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه با صدای آمریکا که روز پنجشنبه هفته روان نشر شده بار دیگر طالبان افغان را به پناه دادن به طالبان پاکستانی متهم کرده است. او به گونه تلویحی با اشاره به افغانستان میگوید که هرچند تی تی پی از این کشور عملیات میکند، اما جنگجویان آن که تعداد آنان حدود چند هزار نفر است از داخل پاکستان فعالیت می کنند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به این سوال که اگر طالبان پاکستانی از داخل افغانستان حمله کنند، بالای آنها در خاک این کشور حمله خواهند کرد یا نه افسود؟
اگر ضرورت شود چون هیچ موضوع مهمتر از مسکنیت یا امنیت پاکستان نیست، تی تی پی از آنجا عملیات می کند. اما پناهگاه های آنها در داخل پاکستان هم است. 4 یا 5 هزار تن آنان را عمران خان در آن زمان به پاکستان آورده بود.
خواجه آصف می افزاید که این اقدام آنان خلاف قوانین بین المللی به دلیلی نخواهد بود که به ادعای و افغانستان به تی تی پی پناه داده است. در مورد اظهارات وزیر دفاع پاکستان از زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، سی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه و عنایت الله خارزمی سخنگوی وزارت دفاع آنان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این مقام های حکومت طالبان همواره ادعای پاکستان در مورد حضور جنگجویان تی تی پی در افغانستان را رد کرده و گفتند که به هیچ گروهی اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. پاکستان در 27 ماه جون از اجرای عملیات عزم استحکام خبر داد. احزاب مخالف سیاسی حکومت پاکستان، تحریک انصاف، نشنل عوامی و جمعیت علمای اسلام با اجرای این عملیات ابراز مخالفت کردند. شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی حمله احتمالی پاکستان به خاک افغانستان به هدف از بین بردن پناهگاه های تی تی پی را بازی استخباراتی عنوان می کنند. اختر راسخ آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی گفت
این بازی را خود استخبارات پاکستان و نظامیگران پاکستان است که در منطقه سازماندهی شدند و مدت 45 سال تقریبا چیزی کم 50 سال است که این پروژه پیش می رود.
او پاکستان را متهم به کسب درآمدزایی هنگفت از این شیوه کرد. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی هم می گوید
خواجه آصف این حرف بر مصرف داخلی پاکستان گفته، اما در تماس‌های بین‌المللی خود پاکستانیا این موضوع را هم ذکر می کنند که مجبور هستند که منابع حملاتی که در خیبر پختونخوا یا مثلا در بلوچستان میشه اونا را اگر در افغانستان باشه مورد حمله قرار بدن. بله، یک نقص حریم افغانستان هست.
فرهادی با افراطی خواندن تی تی پی افزوده که این گروه در آینده نه تنها برای پاکستان که برای افغانستان هم چالش سا خواهد شد. وزیر دفاع پاکستان در حالی از حمله بر پناهگاه های فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی سخن میزند که تیاره‌های جنگی این کشور در ماه مارس امسال بخشهایی از ولایت های خوست و پکتیکا را بمباران کردند و مقامات پاکستانی گفتند که پناهگاه های تی تی پی را هدف قرار دادند. طالبان حملات هوایی پاکستان را نکوهش کردند و گفتند که در این حملات 6 غیر نظامی در پکتیکا و 2 غیر نظامی در خوست جان باختند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی تقدیمتان می شود. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و ما را تا اخیر این شماره همراهی کنید. در این شماره با این مطالب و داشته ها با شما هستیم. به جای داستان هفته روایتی داریم با عنوان از 46 سال تنهایی و نامهربانی روزگار، از نوشته داستان پرداز خوب سایه. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تهیه کرده ایم. پارچه شعری از بانو لیلی غزل، یکی از شاعران ناماشنای معاصر افغانستان، به صدای حشمت امید، یکی از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. بحث روانی هفته پیرامون چگونه میتوان خواب راحت داشت. بخش اول بحثی در مورد ادبیات فارسی دری. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره مجله آزادی باز هم داستان، و یا هم بهتر است بگوییم قصه ای از روزگار بانوی داریم به نام از 46 سال تنهایی و نامهربانی روزگار، از نوشته های داستان پرداز خوب سایه، که آن را دوست گرامی شفق همراه در صفحه خود به نشر رساندن. سپاس از جنابان سایه و شفق همراه. این روایت را همکارم رویا بعدومی می خواند.
زن میان سال با قامت نسبتاً بلند و چهره چروکیده که شانه هایش از شدت کار خمیده شده و زمانی که می خواهد از جایش بلند شود مجبور است به زانوهایش تکیه بدهد و یا از چیزی کمک بگیرد. 51 سال پیش پدر بزرگش نام او را مهربان گذاشته است، بی خبر از این که روزگار با نواسش نامهربانی می کند. با آنکه او همواره روی بد زندگی را دیده، ولی شبیه نامش مهربان است و بسیار خوش برخورد. وقتی در مورد زندگیش قصه می کرد، در اول و یا آخر حرفهایش بدون استثنا می گفت بچه ایم روز بعد نبینی. وقتی وارد حویلی خانه شدم، در گوشه حیات روی صندلی چوبی که یک پایش شکسته و به دیوار تکیه داده شده بود نشسته و خامک دوزی می کرد. وقتی مرا دید از جایش بلند شد و به سمت دروازه‌ای که نشان می‌داد راه مهمانخانه باشد حرکت کرد و با خوشرویی تمام گفت خوش آمدی. قصه زندگی او از 14 سالگی شروع می‌شود، زمانی که مادرش می‌میرد و او مجبور می‌شود از دو برادر و یک خواهر کوچکتر از خودش مراقبت کند. این سالها از او زن قوی ساخته که هرگز در برابر مشکلات زندگی کم نیاورده، ولی او را فرسوده و رنجور ساخته است. از این که برادران و خواهرایش را به گفته خودش به ثمر رسانده خیلی خوشحال است. خودم که رنگ خوشی را ندیدم، ولی خوب شد که یتیمای مادرم را بزرگ کردم و حالا هر کدام زندگی خوبه دارند. بخش بزرگ رنج‌های زندگی مهربان بانو از سوی نامادریش بوده. دو سال بعد از زمانی که مادرش می‌میرد، پدرش دوباره ازدواج می‌کند و زنی را به خانه می‌آورد که بلای جان فرزندانش می‌شود. وقتی در مورد نامادریش حرف می زد، رنجی که از او کشیده را می شد در چشمانش دید، ولی با آن هم می گفت خدا رحمت کند، زن بسیار تون خویی بود. همان روزهای اولی که پدرم او را به خانه آورد، برادرانم را لت و کوب می کرد. از آن به بعد به خاطر اینکه خوشحال باشد برادر و خواهرانم را لت و کوب نکند، من بیشتر از توانم کار می کردم، یعنی نمیگذاشتم او کار کند. به گفته او پدرش مرد کم حرف و آرام بود و در برابر کارهایی که زن دومش انجام می داد هرگز عکس العمل نشان نمی داد. مهربان 9 سال را همین گونه سپری می کند و از زمانی که برادر نامادریش به خواستگاری او می آید پدرش می گوید تو را به برادرش می دهم تا این که دلش مهربان شود و با یتیم های مادرت بدی نکند. این گونه می شود که مهربان به امید آسوده شدن خواهر و برادرانش ازدواج می کند. اما این پایان بدبختی های او نبوده، بلکه شروع روزهای دشوار دیگری برایش بوده است. روز بعد نبینی بچیم، 2 سال از عروسیم گذشت و اولاددار نشدم. این بار در خانه پدر شوهر بدبختیم شروع شد. هر روز جنگ بود و مرالت و کوب می کرد. بچیم، مردمان او زمان جاهل بودند. فکر نمی کردم که شاید شوهر مشکل داشته باشد که اولاددار نمی شود، ولی باز مرالت و کوب می کردند. همین گونه 4 سال گذشت و باز مرا طلاق دادند. بعد از طلاق روزگار بدتری را سپری می کند و نامادریش بدتر از قبل با خواهر و برادرانش رفتار می کند، تا جایی که نازدانه خواهر کوچکتر مهربان را با آب جوش می سوزاند و از آن به بعد تا امروز نازدانه لکنت زبان گرفته است. روز بعد نبینی، در گذشته هر کس نامادری داشت، دیگر نیاز به دشمن نداشت. هر چیز از نفهمی می آید. حال می‌بینم که بعض از نامادرها مهربان‌تر از مادر هستند. شاید در آن دوره هر کس که زیر دست نامادری کلان شده بدبختی زیاد کشیده باشه. می‌گوید خوب جوانی داشتم، ولی حال ببین که روزگار از ما چی ساخته. با گفتن این حرف‌ها از میان وسایلش یک جلد حافظه جیبی را بیرون می‌آورد و از وسط ورق‌هایش عکس رنگ رو رفته ای را می‌کشد و می گوید ببین، این تنها عکس است که از دوران جوانیم دارم. در عکس شاید دختر 26 ساله را با موهای سیاه، پوشش هزارگی و چادر نوگله که موهایش از 2 سمت گونه هایش به طرف پایین انداخته شده دیدم. براستی که او در جوانی بسیار زیبا بوده و چرخ روزگار به شکل بیرحمانه جوانیش را از او گرفته است. مهربان زمانی که در 23 سالگی ازدواج می کند و 4 سال بعد به خاطر مادر نشدن او را طلاق می دهد، دیگر تصمیم می گیرد ازدواج نکند. به گفته خودش شاید اشتباه کرده باشد، ولی همیشه برای خودش تلاش کرده و از زحمت خودش نان خورده است. حال شاید 51 ساله باشم. در این مدت فقط 4 سال را که در خانه شوهرم بودم از نان دیگر را خوردم، ولی بعد از آن خودم کار کردم و نان پیدا کردم. فقط حسرت می خورم که برادران من نتانستم به مکتب روان کنم، ولی خواهرم که حالا شوهر کرده صنف 12 را خوانده است. قالین بافی و خیاطی مهمترین شغل مهربان در طول زندگیش بوده و به گفته خودش شاید نزدیک به 30 سال است که خیاطی می کند. وقت طلاقم داد، اولش به خاطر خواهر و برادرانم شوهر نکردم. بعدش فکر کردم که وقتش گذشته و گفتم پیش برادرانم میمانم. بعد کم کم به خیاطی شروع کردم و تا این که در کوچه به خاله خیاط معروف شدم. حالا که لباس دیزاین دار که دختران جوان میپوشند دختر نمیتوانم، ولی لباس ساده و پیرانه را هنوز هم برای همسایه ها و دوستانم میدوزم.
روایتی بود با عنوان از 46 سال تنهایی و نامهربانی روزگار، از نوشته های داستان پرداز خوب سایه. در این هفته در مجله آزادی سه جالب از رسانه ها داریم. اولی شاد انگبین یا عسل از صفحه دوست گرامی حیدر عادل. جالب دوم در قطار زندگی و جالب سوم حکایت آموزنده. اما نخست شاد عسل و انگبین. آیا می دانستید انزایم های زنده در عسل وجود دارد؟ وقتی با قاشق فلزی تماس می گیرند این انزایم ها می میرند. بهترین روش خوردن عسل با قاشق چوبی یا پلاستیکی است. عسل حاوی ماده ای است که به مغز شما کمک می کند بهتر کار کند. عسل یکی از غذاهای نادر روی زمین است که به تنهایی می تواند حیات انسان را حفظ کند. یک قاشق چای خوری عسل برای دوام زندگی انسان به مدت 24 ساعت کافی است. پروپولیس که زنبورها تولید می کنند یکی از قدرتمندترین انتیبیوتیک های طبیعی است. عسل تاریخ انقضا ندارد. اجساد امپراتوران بزرگ جهان در تابوت های طلایی دفن و سپس با عسل پوشیده شدند تا از زوال جلوگیری کنند. اصطلاح مایه عسل از این واقعیت است که تازه عروس برای باروری بعد از عروسی عسل مصرف کردند. زنبور عسل کمتر از 40 روز عمر می کند، حداقل 1000 گل را بازدید می کند و کمتر از 1 قاشق چای خوری عسل تولید می کند. یکی از اولین سکه ها نماد زنبور عسل روی آن بود. جالب دوم در قطار زندگی. 4 مرحله حذف در زندگی وجود دارد. 1. در 55 سالگی محل کار شما را حذف می کنند. مهم نیست که در طول حرفه خود چقدر موفق یا قدرتمند بوده اید. به یک فرد معمولی باز خواهید گشت. 2. در 65 سالگی جامعه به تدریج شما را حذف می کند. دوستان و همکارانی که قبلاً با آنها ملاقات می کردید و معاشرت داشتید کمتر می شوند و به ندرت کسی شما را در محل کار قبلیتان می شناسد. 3. در 75 سالگی خانواده به آرامی شما را هضم می کند. حتی اگر فرزندان و نواده های زیادی دارید، بیشتر اوقات با همسرتان یا خودتان زندگی می کنید. 4. در 85 سالگی زمان می خواهد شما را از بین ببرد. برخی از افرادی که می شناختید برای همیشه رفتن. در این مرحله غمگین نباشید، زیرا این رسم زندگی است و همه در نهایت این راه را خواهند رفت. بنابراین در حالی که هنوز کمی قدرت و توانایی دارید زندگی را به بهترین شکل اداره کنید. هرچی از اموال خود می خواهی بخور، هر سفری می توانی برو، هر کمکی می خواهی بکن. بیاد داشته باش تنها گروهی که شما را هضم نمی کنند دوستان و همکاران قدیمی هستند. و جالب آموزنده سوم این گونه است. دهقانی اسب پیری داشت که یک روز اتفاقی به داخل یک چاه بدون آب افتاد. دهقان هرچه سعی کرد نتوانست اسب را از داخل چاه بیرون بیاورد. پس برای این که حیوان بیچاره زیاد زجر نکشد، کشاورز و مردم همان قریه تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا اسب زودتر بمیرد و مرگ تدریجی او باعث عذابش نشود. مردم با سطل روی سر اسب خاک می‌ریختند، اما اسب هر بار خاکهای روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد سعی می کرد روی خاکها بیستد. دهقان و مردم قریه همین طوری به زنده و گور کردن اسب بیچاره ادامه دادند و اسب هم همین طور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لب بیچاره رسید و در حیرت کشاورز و مردم قریه از چا بیرون آمد. بله، مشکلات خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخاب داریم. اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کند. دوم اینکه از مشکلات تهداب مستحکمی بسازیم برای صعود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای داریم از یک غزل ناب بانو حماسه لیلی، غزل به صدای داستانخوان خوش صدا، هنرمند دکلماتور با سابقه حشمت امید. حشمت امید فرزند زنده یاد غلام علی امید، کاراکتر مملو از هنر و فرهنگ و دانش آموخته خانواده‌ای که همه اعضای آن شاعر، آوازخوان، ممثل تئاتر، خوشنویس، رسام بوده و هستند. او شعرهای لیلی غزل را برگزیده و دکلمه کرده که ما هم با دل جان به یکی از آنها گوش می دهیم.
دچار سردی محض است، پاره سنگ است، بدون عشق جهان یک اتاق دلتنگ است. بدون عشق جهان یک اتاق دلتنگ است. بدون عشق هوا نیز زهرمار است و بدون عشق همه چیز سرد و بیرنگ است. و هرچه فکر کنی چاره جز دویدن نیست به سمت عشق، اگرچه که پای ما لنگ است. چقدر خستم این روزها که احوالم شبیه کشور ویرانه پس از جنگ است. چقدر خستم این روزها که احوالم شبیه کشور ویرانه پس از جنگ است. هنوز ماه اسیر است و سار سرگردان، هنوز ماهی کوچک شکار خرچنگ است. بپرس حال مرا زندگی، که دلتنگیم شبیه آدم تنهای گوش بر زنگ است، شبیه آدم تنهای گوش بر زنگ است. نوشتن بنای رنگ‌های رنگارنگ، نوشتن بنای رنگ‌های رنگارنگ که پشت خنده دنیا هزار نیرنگ است. برو بساز و بسوز و بخوان و عاشق باش، که هرچه نیست در این اجتماع فرهنگ است. برو بساز و بسوز و بخوان و عاشق باش، که آنچه نیست در این اجتماع فرهنگ است. نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر کسی که غزل سر کند سراهنگ است.
پرچه شعری بود از بانو لیلی غزل، یکی از شاعران ناماشنای معاصر افغانستان، به صدای حشمت امید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
نبود خواب راحت و رضایت از خواب کافی و خوشایند چالش تا حدودی همگانی است، به این معنا که همه می خواهند خوب بخوابند، اما بنابر عواملی نمی توانند، و همین بیخوابی یا کمخوابی سبب ایجاد امراض گوناگون، خلل بزرگی در روتین کارهای روزمره می شود. و این پرسش هم که چگونه می توان خواب راحت داشت، یک پرسش همگانی است. اینکه چرا نمی توانیم خوب بخوابیم و عملکرد مغز با خواب چگونه است، نظرم را مطلبی در سایت وزین نبش جلب کرد با عنوان خواب و عملکرد مغز ما. با سپاس از جناب عزیز حکیمی مدیر خوب نبش .com و اذنی که لطف کرده اند، این مقاله را برگزیدم تا راهنمایی باشد به گروه گسترده بیخوابان. این مطلب را همکارم مرسلین ارسلا می خواند.
بدون خواب با کیفیت مغز و بدن هیچ کدام عملکرد مطلوب نخواهند داشت. علم ما درباره تأثیر خواب بر عملکرد مغز کلید داشتن خواب با کیفیت در شب است، ولی ما معمولا خودمان دشمن اصلی خواب خودمان هستیم. با آگاهی از بیولوژی خواب و نیازهای مغز برای عملکرد صحیح و ایجاد تغییرات در سبک زندگی، می توان خواب طولانی تری داشت. خواب برای مغز ضروری است تا بتواند به وظایف متعددی که بر عهده دارد ادامه دهد. در طول زمان خواب مغز سعی می کند نیازهای ضروری خود و بدن را تامین کند. تنظیم سیستم ایمنی، ترمیم عضلات و مدیریت حافظه همگی در طول خواب اتفاق می افتند. رابطه خواب و مغز. قسمت کوچک از مغز موسوم به هیپوتالاموس که اندازه بادام است، وظیفه مدیریت خواب را به عهده دارد. مغز ما علاوه بر تنظیم دمای بدن، مدیریت پاسخهای هیجانی و کنترل اشتها مسئول ترشح هورمون‌ها و تنظیم ساعت بدن هم هست. ولی مغز برای اینکه درست کار کند باید سیگنال درست را در زمان مناسب دریافت کند. اگر خواب شما به هم بخورد یا نامنظم باشد، مغز زمانبندی صحیح خود را از دست می دهد و برای همین است که در طول روز دچار چرخه های خستگی می شوید و شب بی خواب می شوید. در طول خواب امواج مغزی کنتر شده و دمای بدن کم می شود. در این مرحله ترشح ملاتونین که هورمون مسئول خواب است بیشتر می شود. همچنین ناقل های عصبی محرک بیداری کاهش یافته و ناقل های عصبی محرک خواب فعال می شوند که این شما را به مرحله از خواب می برد که در آن فرکانس امواج مغز کاهش پیدا می کند. بدنبال آن مرحله حرکات سریع چشم یا خواب رم اتفاق می افتد که عمیق‌ترین مرحله خواب است. در این مرحله فعالیت امواج مغز افزایش می‌یابد. مغز در طول شب بین 4 تا 6 چرخه از خواب رم غیر رم را تجربه می‌کند که هر یک از این چرخه‌ها در بزرگسالان حدود 90 دقیقه طول می‌کشد و این کلید یک خواب خوب و همچنین داشتن مغز سالم همین است. حالا می‌دانیم که در نیمه اول شب نوی شستشو با فشار قوی در طول خواب عمیق انجام می شود و پروتین سمی بتا آمولوید هنگامی که خواب هستیم از بدن زدوده می شود. خواب بیکیفیت منجر به تجمع انزایات متابولیکی می شود که می تواند حافظه، یادگیری و تنظیم احساسات را متاثر کند. اگر خوب نخوابیم، نداشتن خواب کافی علاوه بر ایجاد خستگی و کوفتگی در بدن می تواند به مغزتان آسیب بزند و عوارض متعددی ایجاد کند. نداشتن خواب کافی باعث می شود سلول های عصبی مغز در تفسیر و تبدیل اطلاعات اشتباه کنند و مشکلات چون عوارض بینایی و همین طور زوال عقل و فراموشی را تسهیل کند. مطابق پژوهشی که سال 2017 در ژورنال نیچر منتشر شد، تأثیر کمخوابی روی مغز شبیه مصرف زیاد الکل است. سرعت واکنش فرد را کم می کند و شما را کسل می کند. یکی از معضلات بیخوابی افزایش تولید هورمون استرس کورتیزول در بدن است. کورتیزول زیاد ملاتونین که در تنظیم خواب نقش دارد را سرکوب کرده و از خواب کافی جلوگیری می کند و منجر به نوسات خلق، استراب و در موارد مشکلات رفتاری می شود. کمخوابی می تواند مدیریت امور روزانه زندگی را دشوار کند. خواب بیکیفیت در شب باعث کاهش توانایی های شناختی در روز بعدش می شود. از جمله حواس‌پرتی، خطا در کار و حتی ناسازگاری در رابطه. خستگی ناشی از یک دوره خواب نامطلوب می تواند منجر به اختلال در اشتها شود. مثلا شما را از حد نیاز بدنتان گرسنه‌تر می کند و در معرض اضافه وزن قرار دهد. بالاخره این که بیخوابی یا خواب بیکیفیت می تواند باعث تشدید عفونت شود و فرایند ایمنی سازی بدن را ضعیف کند. عادات خواب سالم. یادگیری بهداشت خواب یا سلامت خواب نکته اساسی برای داشتن خواب خوب شبانه است. این یعنی همه کارهایی که پیش از خوابیدن انجام می دهید تا خواب راحت تر داشته باشید. مثلا کنار گذاشتن گوشی موبایل یا پیدا کردن بهترین وضعیت قرار گرفتن بدنتان موقع خواب. در واقع همین عادتهای ساده ولی مهم است که کیفیت خواب آدم را متحول می کند. سعی کنید طور خوابتان را برنامه‌ریزی کنید که هر روز یک تایم مشخص بیدار شوید. اگر می توانید صداهای مزاحم را قطع کنید و روتختی و لباس خوابتان را از پارچه خنک و منفذدار باشد. شب الکل نخورید و تا جای ممکن اتاقتان تاریک باشد تا گیرنده های نوری چشم دستور خواب را به مغز صادر کند. مهم است که اتاق خوابتان هم خنک باشد. بنابر تحقیقی که در ژورنال پزشکی خواب منتشر شده، اتاق گرم می تواند مقدار زمانی را که بدنتان در خواب عمیق می گذراند کاهش دهد. همچنین استفاده از ابزارهای نظارت بر خواب یا سلیپ تراکر می تواند برای آگاهی از کیفیت خواب شبتان مفید باشد. سرانجام تا جای ممکن از گوشی و تبلت موقع خواب استفاده نکنید. چون نور آبی که انتشار می‌دهند هورمون ملاتونین را سرکوب می‌کند. عادت کنید قبل خواب مدت صرف ریلکس کردن خودتان کنید. به خاطر بسپارید که مهمترین جنبه بهداشت خواب نظم و تکرار آن است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
بحث روانی هفته بود پیرامون چگونه میتوان خواب راحت داشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
ادبیات فارسی دری از سال 1298 تا 1330 نگارش و پژوهش تازه از پوهان عبدالقیوم قویم را دریافتم. این نگارش در سه بخش است که بخش اول آن را در این برنامه و دو بخش دیگر آن را در شمارگان بعدی مجله آزادی پی خواهیم گرفت. پوهان دکتر عبدالقیوم قویم، استاد سابق دانشکده ادبیات پوهنتون کابل، در این مقاله به گونه موشگافانه ادبیات فارسی دری در بین سالهای 1298 تا 1330 را به گونه دقیق ریسرچ نموده و مثالهایی از نمونه های کلام بزرگان ادب و فرهنگ حدود 32 سال ایجاد ادبی را استادانه ایضاح نمودند که با سپاس از ایشان خواستیم آن را من به ادب دوستان شریک بسازم. افغانستان در دوره امیر امان الله خان در 1298 هجری شمسی مطابق 1919 میلادی به حصول استقلال خود نائل شد و برای تحولات اجتماعی و مدنی زمینه فراهم گردید. روابط سیاسی شاه امان الله با کشورهای دیگر، مسافرت وی به بعضی از کشورها، طرح پلانها و برنامه های نوسازی او هرچند در ابتدا خوشایند می نمود، ولی روال آرزومندی وی با آن شتابی که داشت با عکس العمل های ناهمگون مواجه شد. با قدرت رسیدن امان الله خان فرصتی را برای فعالیت اخوان افغان مساعد ساخت. این امیر اعضای اخوان افغان را که در زمان پدرش به زندان افکنده شده بودند آزاد ساخت و برای آنها وظایفی را هم تدارک دید. مثلا میر زمان الدین را والی کابل، مولوی محمد حسن را مدیر مکتب حبیبیه و عبدالهادی پریشان داوی را نگارنده جریده امان افغان و عبدالرحمن لودین را به حیث منشی دربار مقرر کرد. فعالیت های ژورنالیستی از طریق نشر امان افغان که در واقع جاگزین سراج الاخبار افغانیه بود و جریده ارشاد النسوان که نخستین جریده مخصوص زنان به حساب می رفت ادامه پیدا کرد. امیر امان الله خان در نخستین سالهای پادشاهی خود تا حد اجرا کننده تصامیمی بود که در اتخاذ آن رجال مشروطه‌خواه سهم بارزی داشتند، مگر از همان آغاز با دید ژرف‌تر نقش اندیشه مستقل او در تطبیق پلان‌ها و تمایل او به سوی مطلق العنانی و جدایی از جنبش مشروطه‌خواهی که او خود عضوی از آن بود قابل تشخیص بود. سپس اخوان افغان به دو بخش جدا شد و تعداد کمی از اعضایان همکاری خیش را با امان الله خان ادامه دادند و بیشتر آنها به تدریج از او فاصله گرفتند. تندروی و تکروی امیر امان الله خان در تطبیق ریفورم ها و مخالفت متنفذین و حکام که صلاحیتشان را قوانین موضوعی دوره او معدود می ساخت و نیز تعداد دیگری که ریفورم های امیر امان الله خان از نظرشان ناموجه می نمود و سفارایی در داخل کابینه که در رأس یکی سردار عبدالقدوس و در رأس دیگری محمود طرزی قرار داشت، سبب گردید که ریفورم های امیر امان الله به درستی و دقت تطبیق نشود. بنابران جوانان ترقی خواه و قلم به دستان صاحب درد وطن که به ریفورم های امیر موصوف علاقه داشتند، امیدواری خود را از دست دادند. وضع بحرانی سالهای اخیر حکومت امیر امان الله، شورش هایی که قربانیان بیشماری داشت، بی سر و سامان و امور اداری و اختلافات شدید میان کارمندان بزرگ دولتی بر زندگی مردم تأثیر ناگواری وارد کرد. برخی از شاعران با احساس سخت دل شکسته شدند، چنان که شاعری به نام محمد حسن در قطعه شعری منصور این تأثیر را ابراز داشت. در این میان شعرهای هم بودند که به سرودن اشعار دارای مضمون جدیدی تمایل داشتند. مرزا محمد شریف کاتب ماشین خانه متخلص به خسته دل که از شعرهای توانمند زمان خود بود در خور یادآوری است. او از دوستداران مرزا عبدالقادر بیدل بود و شعری از او با پاسخ یکی از غزلهای بیدل به چاپ رسید. این شاعر به قول امان افغان به شعر جدید به ویژه شعری با محتوای جدید تمایل داشت و یکی از غزلهای او با همین خصوصیت چاپ شد. دانی که چیست حب وطن، الفتی وطن، پاسی وطن، وفای وطن، غیرتی وطن. ماهی اگر ز آب جدا گشت جان دهد، سرمایه حیات بود صحبتی وطن. گیرد عروس دولت اقبال در کنار، مردانوار هر که کشد زحمتی وطن. جان باختن برای وطن زندگی بود، این است در طریقت ما خدمتی وطن. هر کس حیات خود به حیات وطن شمرد، داند به قدر زندگی و قیمتی وطن. ای وای بر کسی که به غیرت سپرد جان، در زیر خاک برد به دل حسرتی وطن. باشد ترقی وطن از علم یا هنر، گردد بلند از این دو سخن شهرتی وطن. علم است خسته دل که فروغی کمال علم، روشن چو آفتاب کند ظلمتی وطن. در این دوره از انواع ادبی بر علاوه شعر که یک نوع تاریخی و فراگیر در تاریخ ادبیات فارسی دری می باشد، دو نوع دیگر نیز عرصه گسترش داشت و اینک در ذیل راجی به چگونگی این دو نوع مختصراً حرفهای خواهیم داشت. بررسی بعضی انواع ادبی. یک، شعر. در این دوره شعر هم مانند دوره قبل از لحاظ شکل با کدام نواوری جدی توأم نبود. غزل، مثنوی، قصیده، مخمس، رباعی و سایر قالب‌های کهن متداول بود، اما مضامین تازه در اشعار بعضی از شاعران بازتاب می‌یافت. تشبیهات لطیف‌تر نیز به ظهور می‌پیوست که از اشعار شاعرانی چون عبدالرحمن لودین، عبدالهادی داوی پریشان، عبدالعلی مستغنی، ملک الشعرا قاری عبدالله خان و نظایر آنها نام برد. شنونده های محترم رادیو آزادی، بخش نخست ادبیات فارسی دری از سال 1298 تا 1330 را در اینجا به پایان میبریم و بخش دوم را در هفته بعد پی خواهیم گرفت. درود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر باهنگ زنده یاد رحیم مهریار به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی. بر قبای شایی یا خرقه گدایی، تن بر قبای شایی یا خرقه گدایی، دور از عدم کجایی در بنده و چرایی، دور از عدم کجایی در بنده و چرایی، دنیا وفا نداره بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی. سبا بر سر داشت نماز شام و راخش زیر سر دیدم، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، یک روز سر به تاجی روز دگر به خاکی، در دام دیر الهی پیوند و چرایی، در دام دیر الهی پیوند و چرایی، دنیا وفا نداره دل بنده و چرایی، هرگز بقا نداره با بنده و چرایی. در چند و چرایی این هیچ آسلت پیچ، در چند و چرایی این پیچ آسلت پیچ، در چند و چرایی، دنیا وفا نداره دل بند و چرایی، هرگز بقا نداره بنده و چرایی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.